بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله مولانا الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از جملات زیارت مبارکه جامعه کبیره، اشهد ان هذا سابق لكم فيما مضى و جار لكم فيما بقي، یعنی من شهادت میدهم، اعتراف میکنم که این فضائل و مناقبی که از اول زیارت جامعه داشتیم، مناسب بسیار بلند و عالی که ما از تصور حقیقت اونها هم عاجز هستیم و به عنوان فضائل و مناقبی که خودشون فرمودن ما هم به قدر درک خودمون عرض می کنیم، همه اونها را من اعتراف می کنم که برای شما خاندان عصمت ثابت است، هم در گذشته و هم در باقی مانده. سابق لکم فیما مضا، در گذشته برای شما ثابت بوده این فضائل و مناقب، و هم جار لکم فی ما بقی، در باقی مانده هم برای شما خواهد بود. حالا این ما مضا و ما بقی منظور چی هست که در گذشته برای شما ثابت بوده فضائل و در آینده و باقی مانده هم ثابته؟ حالا محتملاتی هست، آیا مربوط به عالم انوار است، در عالم ملکوت که ما مضا مراد اون عالم باشه، در عوالم بالا این فضائل برای شما هست، در مابقی در عالم دنیا و عالم ملک هم برای شما هست. احتمال این هست که مربوط به عالم بالا و ملکوت باشه ما مضا، و مابقی هم مربوط به عالم طبع و عالم ماده و این عالم ملک و شهادت باشه. این ممکن هست، ولی خودشون کلمه ما مضا و ما بقی این با زمان سازگارتره. عالم بالا که گذشته و باقی مونده ندارد، عالم ملکوت، عالم عرش خدا، عالم انوار، اون که گذشته و آینده ندارد چون به زمان مربوط نیست. گذشته و باقی مونده به زمان مربوطه. آدمی که تحت تأثیر زمانه است این گذشته دارد و آینده دارد، ولی عالم ملکوت که گذشته و آینده ای ندارد. ولذا تعبیر کلمه ما مضا و ما بقی با همین عالم طبع و ماده سازگارتر است. حالا کار به اون عوالم بالا نداریم، اون جا خودش محفوظ که جملات بعدی داره، خلقکم الله انوارا فجعلکم بعرشه مهتدین، جا خودش محفوظ. شما در عالم انوار هم که محیط بر عرش خدا بوده اید، وجود خودش محفوظ. هم این جمله مربوط به چیه؟ هم این جمله آیا مربوط به همون عالم انوار هست؟ سازگار نیست، برای اینکه کلمه ما مضا و ما بقی با اون نمی‌سازه. این جمله مربوط به همین عوالم ماده و طبیعت، اون جملات مربوط به عالم بالاست. خلقکم الله انوارا به عالم بالا مربوط، که شما گذشته از این که در این عالم ولایت دارید، در عالم بالا هم ولایت دارید، بر فرشتگان هم ولایت دارید، در عالم عرش خدا احاطه دارید، و اونجا خودش محفوظ اون جملات. ولی این جمله منظوره ما مضا و ما بقی، به قرینه همین گذشتن و باقی ماندن باید به همین عالم زمان و زمانیات مربوط باشه. وقت عالم زمان زمانیات هم تنها این نیست که ما هستیم درش و ما میبینیم، خدا بداند عوالمی بوده مثل همین زمین و آسمان ما بوده و منقرض شده و دوباره پیریزی شده، باز این منظومه ها و کهکشانه ها و خورشید ها و ستارگان و زمین و اینها به وجود آمده، ما هستیم همجور، و باز منقرض شده دوباره به وجود آمده تا نوبت به ما رسیده. ما چه می‌دونیم حالا؟ خدا قدیم است، ذات اقدس او، فیض او هم قدیمه. ما چه می‌دونیم چه عوالمی قبل از ما بوده و بعد از ما هم خواهد بود؟ حالا گروهی از دانشمندان بودن که معتقد بودن که این عوالم مادی اینا هر عالمش یک سال ربوبی است، عمر هر عالمی از این عوالم مادی یک سال ربوبی، یک سال ربوبی 365 روز، هر روزش 1000 سال. ان یوما در قرآن هست که ان یوما عند ربک که الف سنه مما تعدون، یک روز در نزد خدا به قدر 1000 سال است که شما میشمارید. حالا اگر بنا شد یک سال 365 روز باشه، هر روز هم 1000 سال باشه، 365 1000 سال مثلا عمر یک عالم، تا بعد منقرض شده دوباره عالم دیگه، دو منقرض دوباره عالم دیگه، این یک نظری است. و حالا که داشت دانشمندان امروز که خب تحقیقات علمیشون بیشتر، اونا میگه این حرف ها نیست، به این محدودیت نیست، 65000 سال که چیزی نیست. همین کره زمینی که ما درش زندگی میکنیم این چند میلیون سال هم بیشتر عمر دارد، به چیزه به 1000 سال این حال مسعود نیست. همین کره زمین چند میلیون سال از عمرش میگذرد تا برسه به خورشید و کهکشان ها و اونا دیگه از احاطه درک ما خارج میشه. حالا اونم به این کیفیت گفتن، ولی ما اون مقداری که از قرآن و روایت استفاده میکنیم باز همین ها محدوده، یعنی این نمیشه باز هم تقدیر کرد، اندازه گیری کرد. همین قدر میدانیم که این عوالم ماده در حال فنا و زوالن، فانی میشوند، دوباره هم تشکیل میشه، باز هم فانی میشوند، دوباره تشکیل میشه. کما اینکه این حدیث از امام باقر علیه السلام ذیل آیه در سوره قاف بل هم فی لبس من خلق جدید، ذیل اون آیه این حدیث از امام باقر علیه السلام هست که فرمود ان الله تعالی اذا افنا هذا الخلق و هذا العالم و سکن الجنه اهل الجنه و سکن النار اهل النار جدد الله عالما. وقتی که تمام این عالم تمام شد، این عالم خلق فانی شد و اونها که بهشتی هستن به قیامت برپا شد، چون همه عالم از بین رفت و اذا شمس کبرت و اذا نجوم انکدرت، آسمان ها به هم ریخت و منظومه های شمسی همه از بین رفتند و قیامت برپا شد، بهشتی ها رفتن به بهشت و جهنمی ها به جهنم، دوباره خداوند عالم مجددی نظیر همین عالم ما خلق می کند. اذا افنا هذا الخلق جدد الله عالما غیر هذا العالم، غیر این عالمی که ما هستیم دوباره خلق می کند. اونها هم زمینی دارن غیر این زمین، آسمانی دارن غیر این آسمان، و همه هم عبادت خدا می کنن، توحید خدا دارن. ولذا یعبدونه و یوحدونه و خلق لهم ارضا غیر هذا الارض تحملهم، زمینشون غیر این زمین ما خواهد بود، و سماعا غیر هذا السماء تظلهم، آسمانشون غیر این آسمان ما خواهد بود. بعد به اون راوی فرمود که لعلک ترا ان الله انما خلق هذا العالم الواحد، شاید تو پیش خود فکر کنی که فقط خدا همین عالم رو خلق کرده. حالا از هر وقتی که شروع شده نمیدونیم، از کی شروع شده، گاز بوده و گاز تبدیل چه شده و خورشید و ستارگان و زمین و به این کیفیت حالا چند میلیون سال هم گذشته بود. ما همینه، یعنی خلقت عالم آفرینش همینه. و ترا ان الله لم یخلق بشرا غیرکم، تو خیال میکنی که دیگه بشری غیر شما در این عوالم نیست؟ نه، اینجور نیست. نه عالم شما منحصر به همینه، نه بشرها منحصر به شما بودن. بلا والله لقد خلق الف الف عالم و الف الف آدم، بل خداوند هزار هزار، حالا تعبیر به هزار هزار هم از باید بیان کسبته، نه این که حالا مقدار همینه، بله هزار هزار میلیون آدم آفریده، میلیون آدم آفریده. نه اینکه حالا آدم همین منحصر به جد شما آدم ابوالبشر بوده و بعد شما به دنیا آمده اید، اینجور نیست. خداوند هزار هزار عالم خلق کرده، هزار هزار آدم خلق کرده. انت فی آخر تلک العوالم، حالا شما در آخر اون عوالم فعلا قرار گرفته اید، نه اینکه بعد شما هم نیست، نه باز شما منقضی میشد عالم شما و شما هم میمیرید و بهشتی ها بهشتی و جهنمی ها جهنمی و باز هم عالمی به وجود میاد، زمینی آسمانی انسان هایی. بعد بگین که خاندان اسمت اشهد انکم ان هذا سابق لكم فيما مضى، بگی ما شهادت میدهیم که شما در همه این عوالم مولا بوده ای، در همه این عوالم ولی بوده ای. یعنی ولایت علی علیه السلام منحصر به همین بنی آدم نیست که از آدم ابوالبشر شروع شده، نه، ولایت او در همه عوالم، حالا گذشته از عالم بالا که تو خودش محبوب، عالم انوار گفتیم بحث ما نیست، او حساب جداگانه دارد، در همین عوالم مادی و جسمانی، همین عوالم زمانی و زمانیات، همینها که منحصر به این نیست، بلکه در همه عوالم اونها ولی بودند، ولایت نفوذ داشته. اشهد ان هذا سابق لكم فيما مضى و جار لكم فيما بقي. بعد از ما همچنینه، باز بعد از ما و عند قیامت هم برپا بشود، دوباره زمینی آسمانی، باز علی علیه السلام ولی در اون عالمه، در همه عوالم او ولی بوده، در آینده هم ولی خواهد بود، در عالم بالا هم که معلوم، خلقكم الله انوارا فجعلكم بعرشه مهتدين. پس این جمله اشهد ان هذا سابق لكم فيما مضى و باق و جار لكم فيما بقي، در گذشته زمان و زمانیات شما دارای همین فضائل بوده ای و در آینده هم که ما نیستیم و عوالم دیگر خواهد بود، باز هم شما امیر هستی، باز هم شما ولی هستی. حالا بعد از این جملات بگیم افتخار ما همین که بگیم معکم، معکم، ما با شما هستیم، با شما هستیم، یعنی اقرار میکنیم به عظمت شما، به جلالت شما، به ولایت شما، و تمام حیات ما و نشاط ما، سعادت ما بسته به اینه که با شما باشیم، نکند که از شما جدا باشیم. جدایی از شما پوچی فناست، نابودی، بدبختی، هلاکت. وجه الله باقی شما هستید، معکم، معکم، تکرار میکنیم در این جمله وقتی زیارت میکنیم، معکم، معکم، لا مع غیرکم، با شما هستیم، با شما هستیم، نه با غیر شما. ولی خب این سنگینه گفتن همین مطلب. حالا لفظش خب خیلی آسانه گفتنش دیگه، ولی واقعا آدم بتواند این خجالت آدم میکشه، مثلا بگه که من با شما هستم، با شما هستم، این چطور میشه؟ معکم، معکم، لا مع غیرکم. آن نباشد جوری که آدم اخلاقش اخلاق دیگران باشه، ولی اسمم بگه با شما هستم، با شما هستم، نکند به ما بگن ای کذاب، ای دروغگو، مثلا نکنه اینجور. برای اونا که عادتشون احسانه، سزیتشون کرمه، ولی ما پیش خود خجالت میکشیم که نکنه اینجور باشیم. اونا کریمن، اونها آقا هستن، مولا هستن، بزرگوارن، و در این حال میتونیم بگیم که معکم، معکم، لا مع غیرکم، آمنت بکم و تولیت آخرکم به ما تولیت و بهی اولکم، من به شما ایمان دارم، تصدیق میکنم شما را، تحت ولایت آخر شما رفتم، همون گونه ای که تحت ولایت اول شما رفتم، یعنی همون گونه ای که علی ولی علیه السلام را به امامت و ولایت پذیرفتم، امام حضرت مهدی ارواح نافدار را. به ولایت به امامت پذیرفتم، چون فرمودن که یکی از ما را که منکر بشوید همه را منکر شده اید. اون کسی ایمان داره که همه را قبول داشته باشه، چون مثل حلقه های زنجیر به هم متصلن، از خدا که بگیریم شروع کنیم حلقه به حلقه به هم متصلن. خدا را کسی قبول کرد چاره نیست، باید نبوت را قبول کنم، نبوت عامه را، نبوت خاصه را، ولایت را قبول کنم. ولایت قبول شده، باید یکی یکی تمام ائمه قبول بشود. یک حلقه اگر جدا بشود، دنبال رفته، دنبال همه زنجیر رفته، دیگه توحید هم رفته، نبوت هم رفته. اگر کسی فرزن امام هادی علیه السلام مثلا نیاز بالله قبول به امامت نکرد، همه رو منکر شده، دیگه نه امام صادق قبول شده، نه حضرت امیر قبول شده، نه پیغمبر قبوله، نه خدا قبول شده، هیچی قبول نشده. آمنتو بکن، به تمام شما مؤمنم، تولیتو به آخرکم به ما تولیتو بهی اولکم، به همون گونه ای که اول شما را قبول کردم آخر شما را قبول کردم. برئت الالله عز وجل من اعدائكم. بعد یه چند جمله دنبال هم آمده و گذشته از این که به شما ولایت دارم، براءتم دارم. یعنی این رکن عمده است، چون که جدایی ما از اهل تصنف یکی همینه. اونا نمیگن ما دوست نداریم که اهل بیت رسول را، این که مودت زیر قربا چیزو قرآن دیگه، اون کسی قرآن را قبول دارد، مودت اهل بیت هم قبول داره، نه اینکه مودت ندارن. اونی که اونا ندارن ما داریم، براءت از دشمنانشون هست. اونا براءت ندارن از دشمنان آل علی علیهم السلام، ما براءت داریم. این براءت داریم، امتیاز ما از اونها به همینه. اونا ولی اونا منکر نیستن که اونا نگاه ما دوست داریم، بلکه از امیر را حداقل خلیفه چهارم که میدانن، از اهل بیت که میدانن، امام حسن و امام حسین را که خب سبت نبی که میدانن، همینطور همه فرزندان پیغمبر را خب اهل قربا زبر قربا هستن، اینو میدانن. اما اونی که ندارن و باید گفت روح مطلب هم نیست، براءت از دشمنان اونهاست. ولی دو ما تکرار میکنیم در اینجا، میگیم برئت الالله عز و جل و الیکم من اعدائکم. علاوه بر این که با شما من دوستی دارم، مودت دارم، در دل و جانم محبت شما را نشوندم، گذشته از این براءتم دارم. از دشمنان شما تبری میجویم، من متنفرم از اونها، لعنت میکنم بر اونها، کنار میروم از اونها. برئت الالله عز و جل من اعدائکم من الشیاطین و حزبهم الظالمین و الجاهدین لحقکم. من متنفرم از کسانی که دیو صفتن، شیطانن، شیطان صفتن، در مقابل شما ضدیت دارن، منکر حق شما هستن، ظالم بر شما. در این حال دو تا را مخصون اسم برده، من الجبت و طاغوت، مخصون دو تا. حالا بقیه خب تو رو عام آمدن، اعدائکم و شیاطین و الجاهدین لحقکم، از ظالمین حزبهم و ظالمین لکم. بعد اینکه همه این جملات گفته شده، خب کلمه اعدا، کلمه شیاطین، کلمه جاهدین میگیره همه را، ولی در این حال این دوتا را مستقیم مستقلن ذکر کردن در اینجا در این زیارت. من الجبت و طاغوت، گذشته از همه اعدا و شیاطین و ظالمین، و گذشته از همه اینها، از این دوتا من کمال تنفر را دارم. من الجبت و طاغوت. کلمه جبت و طاغوت، کلمه جبت در قرآن فقط یک جا آمده، آقا کلمه طاغوت زیاد آمده، اما جبت فقط یک جا آمده در سوره نساء. حالا مراد از جبت طاغوت چی هست؟ خب مختلف گفتند، و بعضی گفتند دو تا بت بودن در زمان جاهلیت که اسم اونها یکی جبت یکی طاغوت بوده، کما اینکه بت های دیگه هم بودن، لات و عزا و منات و اینها هم بودن، ولی دو تا هم جبت طاغوت بودن. اما خب این در لسان قرآن، در لسان روایات ما و در این زیارت هم که میخوانین، مراد هم بت‌ها نیستن، بلکه دو تا انسان نما هستن که واقع انسان نبودن، ولی انسان نمایی بودن که اینها جبت طاغوتن، که تمام شرور و تمام مفاسد از اینها سرچشمه گرفته. ولذا این دو تا اگر نبودن و راستی، این همه فساد و این همه انحراف در عالم اسلام به وجود نمی آمد. اونی که باعث شد و سرچشمه شد برای همه مفاسد و همه انحرافات و همه تفرقه ها، که امت واحده را مانند گوشت قربانی تکه تکه کردن، قطع قطع شدن، این دو نفر باعث شدن. ولذا ما در ضمن این زیارت، گذشته از این که میگیم من اعدائکم برئت الالله، من تبری میجویم از دشمنان شما، از شیاطین، از ظالمین، از جاهدین، در این حال من الجبت و طاغوت. ولذا ما دعای یک نفرین مستقل هم داریم، خیلی مفصل هم هست که نقل شده، از این جبت طاغوت و از این دو نفر فرمودن که تبری بجوید. پس به هر حال منظور این بود که خیلی سنگینه که ما واقعا راست بگیم این دو مطلب را، هم تولی را هم تبری را، که بگیم واقعا ما نسبت به خاندان عصمت تن به ولایت داده این، و واقعا نسبت به دشمن چون تن به براءت داده این. چون گفتن خب براءت تنها لفظ که نیست، واقعا کنار رفتن از اخلاق اونها، چون اونها مجسمه همه مفاسد و قوایه هن. هر کسی به هر قبحی که نزدیک بشه به اونها نزدیک شده، هر کسی از هر گناهی پرهیز کند از اونها دوری جسته. اصلا دوری جستن از اونها عملا به همینه که آدم از قبایه دوری بجویه، چون اونها واقعا باید از سمه قبایه هن. اگر تمام قبه ها و زشتی ها را بخوان مجسم کنن، همون دو نفر میشوند. وقتی انسان قبحی را مرتکب میشه به اونها نزدیک میشه، تقرب پیدا میکنه به اونها. همین که پرهیز می کند، بدش میاد از دروغ، بدش میاد از حسد، بدش میاد از غیبت، یعنی بدش میاد از عمر مثلا، از ابوبکر، از اینا بدش میاد دیگه، کنارگیری می کند. چون برای اینکه اینا همین هستن. تو خود امام علیه السلام فرمود، امام صادق علیه السلام، نحن اصل کل خیر و کل حسن من فروعنا و عدونا اصل کل شر و کل قبیح من فروعنا. دشمن ما ریشه همه مفاسده و هر کار زشتی شاخه وجود اونهاست و ما سرچشمه همه خوبی ها هستیم. هر کار خوبی از شاخه وجود ماست. تا آدم بفهمد که به کی تقرب میجوید، واقعا راست میگه، برای تو واقعا من بیزارم از اون مجسمه قوی ها و قبایه و زشتی ها، یا نه خودم دارم انجام میدم، اخلاق بد دارم، رفتار بد دارم، وقت دیگم تبرع تو من بیزاری دوستم. ولی ذا فرمودن ایها الناس اکثر و ذکر الله اذا دخلتم الاسواق، وقتی بازار می روید مشغول کار می شوید یادتون نرود آخه شما مسلمانی، شما بنده خدایی، شما دین خدا را داری، نکنه سر کار رفتید یادتون برود که بابا آخه دروغ جز دین نیست، مثلا تقلب خیانت جز دین نیست، نکنه یادتون برود. اذا دخلتم الاسواق اکثر و ذکر الله ارغبوا فی ما عند الله، یه قدی از خود رغبت نشون بدید به بهشت خدا و اون درجاتی که برای خوبان معرفی کردن، وصبروا علیها، یه قدی شکیبایی داشته باشید، خودداری کنید. بله دینداری رنج دارد و دندان روی جگر نهادن دارد، از خیلی از دل بخواه ها کنار رفتن دارد، این صبر میخواد. کاری نکنید لا تعیونا فی طلب شفاعت لکم یوم القیامه، کاری نکنید که روز قیامت ما در ما سنگین باشه شفاعت شما، کاری نکنید ما در شفاعت شما گیر کنیم. لا تعیونا فی طلب شفاعت لکم یوم القیامه، به سبب ما قدمتم، به خاطر اون کارها و زشتیهایی که قبلا فرستاده ای خودمون مجسم میشه، حالا ما میخوام بیان شفاعت کنیم. آها یه دوبه که بوی گند ما بتوانیم کنار نزدیک بیاییم دیگه. لا تفزهو انفسکم عند عدوکم یوم، کاری نکنید که پیش دشمن ها رسوایی بار بیاورید. دولا بگن یه دوستان شما هستن، از ما کمی کسری ندارن، از اون زشتی که ما داشتیم خب چه با شما دوست بودن اینها. لا تفزهو انفسکم، رسوا نکنید خودتون را روز قیامت مقابل دشمنانتون که ما روبان بشود که از شما شفاعت بکنیم دیگه. حالا این تعبیر یکی مالی که علما بزرگ بوده، بله اون میفرموده کاری کنیم که به صورت آدم بیاییم تا ما را شفاعت کنیم، به صورت آدم بیاییم تا ما را شفاعت کنن. لا تفزهو انفسکم عند عدوکم یوم القیامه، تمسکو به ما امرکم الله به، خدا به شما امری دارد، نهی دارد. آخه اینا که تعارف که نبوده که دین خدا، اینها جان دادند در راه اتباع دین، امام حسین و یارانش خون ریختن، سرها بالای نیزه ها رفته، فا این دین باقی مانده. این را نگه دارید، تمسکو به ما امرکم الله به، اگر این کار را بکنید دم جان دادن میان شما و بهشت هیچ فاصله ای نیست، وگر فقط جمال علی علیه السلام زیارت کنید و منتقل مولا میشه. کما بین احدکم و بین ان یغتبت، میان شما و میان اون بهش و درجات عالی چیزی نخواهد بود الا ان یحضره رسول الله و ما عند الله خیر و ابقا، که دم جان دادن چشم شما ببیند، زیارت کنید جمال اونها را و با سعادت ابدی منتقل به اون عالم بشید دیگه. این دستور داده. ولی خب این شب ما یک بشارتی هم داده ام، اگر بتوانیم واقعا خود را در این مسیر نگه داریم خیلی مورد لطف اونها هستیم. این آیه داره که وتقوا یوما لا یجزی تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعه، یعنی بپرهیزید، بیدار باشید، روزی خواهد آمد که در اون روز شفاعتی مقبول نمی شود و کسی از کسی دردی را درمان نمی کند، ولا یؤخذ منها عدل، از کسی هم رشوه هم نمی پذیرند، ولا هم ینصرون، و بیاری کسی هم کسی نمی شتابد. این آیه قرآنه که بپرهیزید از اون روزی که کسی به داد کسی نمی رسد، نه از کسی رشوه می پذیرند، نه از کسی پارتی می پذیرند، نه شفاعتی مقبول می شود، نه یاریاوری دارید. زیر این آیه امام صادق علیه السلام فرمود که حالا یه بشارتی فرمود هازا یوم الموت، دیدی که نمیپذیرن روز مرگه، روزی که از دنیا میرود. حالا هر کی بخواد یه شفاعت بیاره که منم نمیرم مثلا پارتی رشوه ای ازش نمیپذیرم. آزای و الموت فان الشفاعت و الفدا لا یغنی عنه فاما فی القیامه فرمودن فانا و اهلنا نزی عن شیعتنا کل جزا. ولی روز قیامت که بشود ما به داد شیعانمون میرسیم، به داد محبینمون میرسیم. روز قیامت اینجور نیست که شفاعت ما مقبول برای شیعه نباشیم. لنکونن علی الاعراف، ما بر سر اعراف هستیم، بین الجنت و النار، میان بهشت و جهنم قسمتی هست به نام اعراف، اونجا تسلط دارند یمین و یسار. اونجا نبعث علی محبینا خیار شیعتنا. اون روز حتی خوبان شیعان ما هم حق شفاعت دارند، اونها رو ما میفرستیم. حالا نه اینکه حالا خودمان مثلا بیاییم، حتی خوبان شیعان رو میفرستیم، سلمان رو میفرستیم، ابوذر رو میفرستیم، مثلا مقداد رو میفرستیم برای دوستانمان. حالا اینجا بشارت ما همینه که محب تعبیر فرمودن. اگه تنها شیعه تعبیر میشد خب کار ما مشکل بود، برای اینکه در اینکه شیعه بودن ما خیلی مسلم نیست، یعنی واقعا عملا شیعه باشیم دیگه، دنبال رو باشیم، پیرو باشیم عملا. اما محب تعبیر کردن این برای ما خیلی مایه دلگرمیه. که فرمود نبعث علی محبینا خیار شیعتنا، ولی اون خوبان شیعه خودمان را امثال سلمان و ابوذر اینها را میفرستیم سراغ محبینمان. فیلتقطونهم من الارصاد کما یلتقط الطیر الحب، اونها مانند کبوتری که میرود دانه ها را میچیند از میان خاک ها و سنگریزه ها، دانه ها را میشناسه، دانه های گندم را میچینه. همونطور اون خیار شیعه ما، خوبان ما، میروند جز دنبال محبین ما، اونها را از عرصات قیامت مانند دانه ای که کبوتر بر میچیند اونها را میچینند، اونها را از عرصات نجاتشون میدهند. و ینقلونهم الی الجنان به حضرتنا، اونها را منتقل می کنند به بهشت ابدی در حضور ما. خود حضور ما، اونها بودن برای ما عالی ترین شرفیست که عنایت بشود. منتها یک قیدی کرده اند در اینجا، فرمودن که این اون مال کسانیست که قد حاصل ولایه و حقوق اخوانه. این دوتا را قید کردن، بتواند ولایت ما را واقعا در دل بنشاند و حقوق مردم را رعایت کند. حقوق اخوانی، حق الناس رعایت کنیم. حالا گناهان ما زیاده خوب، اما مسئله حق الناس در اینجا خیلی روش تکیه کردن. با این شرط مقصری شیعتنا فی اعماله، اون کسانی که تقصیراتی دارن، گناهانی دارن در اعمالشون، نیاز به شفاعت ما دارن، اما بعد ان قد حاصل ولایه، ولی به این شرط باشه که اولا ولایت ما را قبول کرده باشه، بعد حقوق اخوانه، حقوق برادران ایمانی را رعایت کرده باشه. تضییع حق مردم خیلی گرفتاری داره، خلاصه مشکلاتی داره. حالا حق مردم هر کس میخواد باشه، مرد تو خانه زن حقی داره برش دیگه، اگر رعایت نکند گرفتاره. زن حق شوهر رعایت نکند، اولاد حق والدین، والدین حق اولاد، تا برسه همکار حق همکار، مشتری حق فروشنده، به همین کیفیه. و به حق الناس در ارتباطیم دیگه، ما فراوان با هم در ارتباطیم و همه در باره هم حق داریم. اگر حقوق یکدیگر ما رعایت نکنیم، طبق این حدیث گرفتاری داریم. بعد ان هاز ولایتنا به حقوق اخوانه، بعد اینها را میارند در مقابل یک نفر از این محبین ما نگه میدارند، در مقابل مثلا صد نفر، هزار نفر، صد هزار نفر دشمنان ما، میگن اینها فدای شما. در مقابل اونها را بعدی ها گناهانی داشته اید، حالا غیر اینه که گفتیم حقوق اخوان، گناهانی داشته اید، خب در مقابل گناهان شما اونا را فدای شما میکنیم، به جای شما اونا را جهنم میفرستیم و شما اهل بهشتیم. فدا که من النار فقط خلوها الا المؤمنو الجنه، اینا وارد بهشت میکنیم. خب بس این برای ما خیلی دلگرمی میآورد، ولی به شرط اینکه خب مراقب باشیم به قدری عرض ادب به خاندان اسمت مؤثر. حتی فرمود که گاه زغاد یه مردی از خانش بیرون میاد دنبال کارش میرود، بعد سر راه میرسه مثل یه جمعیتی نشستند و دنبال ما بد میگویند، امام علیه السلام فرمود. وقتی اینه که دیدن دیگه نه دیگه نگید دیگه، این از دوستانشان، به خاطر این که او را میبینن دیگه نمیگن. همین مقدار او باعث میشه که زبان از بدگویی ما کوتاه میکنن. ولی خداوند دستور میدهد این آدم را بهشتی کن، برای اینکه هیبت آل پیغمبر را نگه داشته که با دیدن او اونها زبان از بدگویی ما بستن. وقتی برای این وقت تمام پرونده اش پر از حسنات میشه به خاطر همین یک عملی که انجام داد. ولی وقتی قرار شد که یک نفر را ببینن فقط به خاطر او زبانشون را کوتاه کنن، اینقدر داشته باشه، پس خوشا به حال اون کسانی که دفاع میکنن. اینها عرض ادب دیگه و همینها ترویج اهل بیت است و انشاءالله براءت از دشمنان اوها. ولی خب به شرط اینکه یه قدر بیشتر ما رعایت کنیم، این گوهر گرانمایه به دست ما رسیده، محبت خاندان اسمت، مراقب باشیم لکه‌دار نکنیم. دم جان دادن انشاءالله به سلامت این گوهر را از این رهگذر دنیا عبور بدهیم انشاءالله. و لذا اول مسئله ای که بالای نامه عمل ما هست حب علی ابن ابی طالب، عنوان صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب. اول این جمله را که بالای پرونده عمل ما بخوانن به هزار ما میرسن، میگن خب اینجا داره ارزش داره. بالای عمل هر کسی نبینن حب علی را ولش کن، اینا دیگه بله سیماهم سیما المجرمین، بله یعرف المجرمون به سیماهم، اون مجرمینی که با سیما شناخته میشوند همون منحرفین از اهل بیتن. ولی ما انشاءالله ما را مجرم حساب نمی کنن، برای اینکه حب علی در نامه عمل ما می بینیزم. ورزا با دیگم اللهم بزر سیمای سیما محبی امیر المؤمنین، خدای سیمای ما را سیمای محبی علی علیه السلام قرار بده به عنوان صحیفه المؤمن حب علی ابن ابی طالب. ولی خب عرشب نگه دارن، اهل کوفه هم محب بودن دیگه، اما نتوانستن نگه دارن. خیلی عجیبه، غیر اهل شام بودن، اهل کوفه اهل محبت بودن، اینا راستی دوستان اهل بیت بودن دیگه. اینا 4 سال بیشتر خلافت مولا المتقین تو همون شهر بود و پای منبرش فراوان نشسته بودن دیگه، پشترش نماز خونده بودن، در رکاب و جنبازی فداکاری کرده بودن. ولی چه شد که عجیب بدبختی سراغشون آمد دیگه، نتوانستن خوب نگه دارن. و رضا روز 12 محرم دختر کبرای امیر علیه السلام به اونها سرکوف میدون، میفهمید از تکور برید گریه میکنید، تو گریه میکردن. غیر اهل شام بودن، اهل شام جشن گرفته بودن، چراغانی کرده بودن، اما اهل کوفه عزادار شده بودن همون روز، گریه میکردن، عشق میریختن، مردها سر و صورت خودشون را میخراشیدن، موی ریش خود را میکندن. اما چه میشود کرد؟ دختر امیر علیه السلام به اونها سرکوف میداد، اتبکون دارید گریه میکنید به حال ما، فرکو انتم احریا و بالبکا، شما حق دارید گریه کنید، به بدبختی خودتون گریه کنید، هیچ میدونید چه کار کرده ای، چه جگری از پیغمبر شما سوراخ کرده، چه پردگیانی را از حرم پیغمبر در میان شهرها.